توی کتاب‌های تاریخ رسمی ایران داستان همیشه حول و حوش شاه‌ها، سردارها و مردهای فاتح می‌چرخه.
دقیقاً.
اما یه سوال اساسی وجود داره. وقتی کشور درگیر بحران‌های بزرگ می‌شد، جنگ، قحطی، فروپاشی، واقعاً کی جامعه رو سر پا نگه می‌داشت؟
این همون سوال کلیدیه.
مقاله‌ای به اسم قهرمانان پنهان تاریخ ایران یه زاویه دید کاملا متفاوت رو باز میکنه. امروز میخواییم با هم یه بررسی عمیق داشته باشیم و ببینیم زنانی که از مدیریت خونه تا فرماندهی ارتش حضور داشتن واقعا چه نقشی توی بقا و بازسازی ایران بازی کردن.
دقیقا همینطوره. این یه جور بازخوانی تاریخه که کمتر بهش پرداخته شده. ببین، نکته جالب توی این منابع اینه که هر وقت زنان از فضای عمومی و تصمیم گیری و کنار گذاشته شدن، جامعه ضربه خورده و دچار تزلزل شده. توی این گفتگو میخوایم همین الگو رو از دوران ایلام باستان تا تاریخ معاصر دنبال کنیم و ببینیم این قهرمانان پنهان چطور هویت و قدرت ایران رو در سخت‌ترین لحظات حفظ کردن.
بسیار خب، پس بیا سفرمون از 3000 سال پیش شروع کنیم، از تمدن ایلام.
شروع خوبیه.
منابعی که فرستادی پر از شواهد باستان شناسیه، مثل سنگ نوشته ها و مجسمه هایی که توی شوش پیدا شد و نشون میده نقش زنها خیلی فراتر از چهاردیواری خونه بوده.
درسته، شواهد کاملا ملموس.
یکی از اولین چهره هایی که بهش اشاره شده ناپیر آسو ملکه شوشه. خیلی جالبه که میگه اون اولین زن در تاریخ ایرانه که صداش از طریق یک کتیبه روی مجسمش به ما رسیده.
بله، و این یه نکته کلیدیه. این مجسمه فقط یه اثر هنری نیست، یه سند قدرته. اما مهمتر اینه که ناپیر آسوی استثنا نبوده.
آها.
این منابع نشون میدن که این یه الگو بوده. مثلا شهبانو نهونته اوتو تو دوره ایلام میانه یه دیپلمات کلیدی بوده و روابط بین ایلام و بابل رو مدیریت میکرده.
پس فقط نقش داخلی نداشتن.
اصلا. یا مثلا ملکه انزازه که اونقدر توی مدیریت املاک سلطنتی و حفظ ثبات داخلی نقش داشته که تصویرش رو کنار همسرش روی سکه ها ضرب کردن.
روی سکه ها؟
بله، ضرب شدن تصویر روی سکه یعنی به رسمیت شناختن رسمی قدرت و نفوذش در سطح ملی.
پس ایلامی ها یه جورایی این سنت رو پایه‌گذاری کردن. حالا امپراتوری بزرگ هخامنشی که سر کار میاد، این الگو ادامه پیدا میکنه؟
ادامه پیدا میکنه و حتی قوی تر هم میشه.
توی یکی از مقاله ها به اسناد تخت جمشید اشاره شده بود که خیلی غافلگیر کننده بود. می گفت در زمان جنگ زنها مسئولیت اداره کارگاه های بزرگ تولیدی و توزیع منابع رو به عهده می گرفتن.
دقیقاً این اسناد تصویر کلیشه‌ای ما رو کاملا به هم می ریزه. مثلا شخصیتی به اسم ایردابما رو مثال می زنه. صبر کن، اینجاش خیلی جالبه.
بگو.
ایردابما اصلا از خاندان سلطنتی نبوده، اما اونقدر ثروت و املاک داشته و اونقدر کارآفرین موفقی بوده که یه ارتش خصوصی برای خودش داشته.
یک لحظه صبر کن. ارتش خصوصی یعنی یک زن غیر درباری در 2500 سال پیش میتونسته کسب و کار خودش رو داشته باشه و حتی نیروی نظامی شخصی استخدام کنه؟
بله، دقیقا همین. این به ما میگه که برخلاف تصور رایج، جایگاه اجتماعی لزوماً فقط به جنسیت گره نخورده بوده.
پس به توانایی مدیریتی ربط داشته.
دقیقاً، توانایی مدیریتی و اقتصادی یک ارزش بوده و سیستم به افراد توانا فارغ از جنسیت اجازه رشد می‌داده. البته که در دربار این قدرت نمود بیشتری داشته، مثل آتوسا، دختر کوروش و همسر داریوش.
آها، آتوسا.
هرودوت، مورخ یونانی که خیلی هم دلخوشی از ایرانیان نداشته، اونقدر تحت تأثیر نفوذ آتوسا قرار گرفته بوده که عملاً اون رو پادشاه در سایه می نامه.
پادشاه در سایه. چه عبارت جالبی.
بله، یعنی آتوسا در تصمیم دیری های کلان از جمله انتخاب جانشین داریوش یعنی خیارشاه نقش مستقیم داشته.
پس ما هم قدرت اقتصادی مستقل داریم و هم نفوذ سیاسی در بالاترین سطح. اما یه جنبه دیگه هم هست که خیلی برجسته است. نقش نظامی.
درسته.
اسمایی مثل آرتمیس، اولین زن دریاسالار جهان در نبرد سالامیس، یا یوتاپ، خواهر آریوبرازن که کنار برادرش تا پای جان جلوی اسکندر جنگید، یا پانتعا که یکی از فرماندهان گارد جاودان بوده. اینها فقط چند تا داستان حماسی نیستن، درسته؟
نه، اصلا اینها نشون دهنده یک الگوی تکرار شدن، اینکه جامعه هخامنشی در بالاترین سطح نظامی خودش، یعنی فرماندهی ارتش و نیروی دریایی، به زنان اعتماد می‌کرده، یعنی
توانایی استراتژیک اونها رو به رسمیت میشیاخته.
دقیقاً، اینها موارد استثنایی و فردی نیستن، بلکه نشون میدن که در ساختار دفاعی امپراتوری برای زنان توانا جایگاه تعریف شده بوده.
خب اینجا یکی از منابع نکته تکان دهنده ای را مطرح میکنه. میگه حمله اسکندر و دوران سلوکیان که با فراموشی خط میخی همراه بود، دقیقاً با کمرنگ شدن نقش زنان در عرصه های سیاسی و فرهنگی همزمانه.
بله.
انگار یه ارتباط مستقیم بین این دوتا وجود داره.
این یکی از تحلیل های محوری این مقاله است. فرضیش اینه که وقتی حضور زنان در عرصه های عمومی کمرنگ میشه، ثبات فرهنگی و اجتماعی جامعه هم به خطر میفته.
یعنی یه جورایی نخ تسبیح بودن.
یه همچین چیزی. بعد از سقوط سلوکیان، این اشکانیان بودن که با یه جور بازگشت به ریشه های ایرانی دوباره این جایگاه رو به زنان برگردوندن.
و این جایگاه فقط محدود به دربار نبود، درسته؟ چون اشاره شده که در جنگ های طولانی با رومی ها، زنهای اشکانی حضور نظامی خیلی فعالی داشتند.
بله، و ظاهراً مورخین رومی از دیدن زنهای سوارکار و تیرانداز ایرانی کاملاً شگفت زده شده بودند.
چرا؟
چون در فرهنگ رومی چنین چیزی تقریباً بی سابقه بود. فرهنگ اشکانی که ریشه های سکایی داشت، سوارکاری و تیراندازی رو برای زن و مرد امر طبیعی میدونست.
آها.
برای همین چهره هایی مثل سوره، دختر اردوان چهارم، میتونستن به عنوان فرمانده ارتش ظاهر بشن، اما نقش اونها فقط نظامی نبود، نقش اقتصادیشون حیاتی بود.
از لحاظ اقتصادی چطور؟
شخصیتی به اسم آرتادخت به عنوان مدیر ارشد مالی امپراتوری معرفی شده که در دوره‌ای پر از تهدید خارجی با مدیریت منابع ثبات اقتصادی رو حفظ کرد.
صبر کن، یه قسمت دیگه‌ای هم بود که در مورد مجلس مهستان صحبت می‌کرد. میگفت زنهای اشکانی اونجا نفوذ داشتن. این مجلس مهستان دقیقاً چی بوده؟
تقریباً میشه گفت اولین نسخه از یک شورای بزرگان یا سنا در تاریخ ماست.
مثل یه پارلمان امروزی؟
یه جورایی. جایی که رؤسای خاندانهای بزرگ برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور جمع میشدن. منابع میگن زنان اشکانی یا به صورت مستقیم در این مجلس حضور داشتند یا از طریق نفوذ غیر رسمی در تصمیماتش نقش کلیدی ایفا میکردند.
و جالبتر این که در مواقع جنگ داوطلبانه دارایی‌های شخصی خودشون رو برای هزینه‌های دفاعی میدادن.
بله، طلا و جواهراتشون رو. این یعنی اونها خودشون رو نه فقط ساکن که صاحب و مدافع این سرزمین میدونستن.
خب پس تا اینجا دیدیم که قدرت زنان از دوره ایلامی شروع شد، در دوره هخامنشی به اوج نظامی و اقتصادی رسید و در دوره اشکانی به مشارکت سیاسی هم گسترش پیدا کرد.
مسیر جالبیه.
این مسیر در دوره ساسانیان به کجا میرسه؟ چون به نظر میاد اونجا دیگه قدرت به شکل کاملا رسمی به دستشون میفته.
دقیقاً. دوره ساسانی اوج این قدرته. مثلا دناک، همسر اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ساسانی، مهر سلطنتی مخصوص به خودش رو داشته.
مهر سلطنتی شخصی؟
بله. داشتن مهر شخصی در اون زمان مثل داشتن حق امضای قانونی امروز بود. یعنی فرمانها و اسناد رسمی بدون مهر و تایید او اعتباری نداشتن.
این یعنی مشروعیت مشترک در حکومت.
کاملاً.
و بعد از اون به یک نقطه عطف در کل تاریخ ایران میرسیم، جایی که دو زن رسماً به مقام پادشاهی میرسن، پوراندخت و خواهرش آزرمیدخت.
بله، دو پادشاه زن.
این اتفاق در اون مقطع تاریخی، اون هم در جامعه‌ای که به شدت نظامی و مردسالار شده بود، چطور ممکنه؟
این نشون دهنده یه عمق بحرانیه که امپراتوری ساسانی در اواخر عمرش باش درگیر بود. بعد از خسرو پرویز کشور درگیر جنگ داخلی شد و چندین پادشاه مرد روی کار اومدن و کشته شدن.
یعنی هرج و مرج کامل.
دقیقاً. در این شرایط بزرگان کشور به این نتیجه رسیدن که تنها کسانی که میتونن ثبات رو برگردونن دختران خسرو پرویز هستند. این یک انتخاب از سر ناچاری بود، اما همزمان نشون دهنده این بود که توانایی مدیریتی اونها به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده بود.
از پوران دخت یه جمله فوق‌العاده در یکی از مقالات نقل شده بود که در نامه‌ای به سپاهیانش نوشته: پادشاه چه زن باشد چه مرد موظف است از سرزمین پاسداری و با عدل و انصاف حکومت کند.
این جمله در اون زمان مثل یک مانیفست حکومتی مدرنه و اون فقط حرف نزد، عمل کرد، با امپراتوری روم صلح کرد، مالیات ها رو کاهش داد و سکه های جدید ظرف کرد تا ثبات رو به اقتصاد برگردونه.
و خواهرش آزرمیدخت؟
اونم در شرایطی بسیار بحرانی با تدبیر سیاسی تونست از یک جنگ داخلی دیگه جلوگیری کنه. امروز سکه هایی که از دوران سلطنت این دو خواهر باقی مونده با اون تصویر گیساوان بلند و تاج باشکوهشون جزو کمیابترین و گرانترین سکه های جهانه.
مثل یک سند ملموس از این دوره شگفت‌انگیز تاریخ.
دقیقاً.
خب ما از اوج قدرت سیاسی زنان در دوره ساسانی صحبت کردیم، اما بعدش با حمله اعراب در قرن هفتم یک گسست عمیق تاریخی اتفاق میفته. منابعی که فرستادی از این دوره با عنوان دو قرن سکوت یاد میکنن.
درسته.
و هم میگن جایگاه زنان به شدت سقوط کرد و حضورشون در قدرت رسمی کاملا محو شد. پس اون الگویی که ازش حرف میزدیم اینجا متوقف شد؟
قدرت رسمی بله، اما نفوذشون نه. اینجا قدرت شکلش رو عوض کرد. از تاج و تخت به داخل خونه ها منتقل شد.
چطور؟
در شرایطی که زبان عربی زبان رسمی دیوان و حکومت شده بود و خطر فراموشی زبان فارسی جدی بود، زنان به چیزی که منبر ازش به عنوان حافظان زنده فرهنگ یاد میکنه تبدیل شدن.
حافظان زنده فرهنگ. این عبارت خیلی قدرتمندیه. یعنی دقیقاً چه کاری میکردن؟
یعنی در شرایطی که آموزش رسمی فارسی محدود شده بود، اونها در خونه زبان فارسی رو به بچه هاشون یاد میدادن، داستانهای شاهنامه و قهرمانان ایرانی رو سینه به سینه نقل میکردند.
آیین‌های باستانی مثل نوروز رو هم زنده نگه داشتند.
دقیقاً. این یک مقاومت خاموش و روزمره بود، اما شاید از هر قیام نظامی مؤثرتر بود. اونها پل ارتباطی بین گذشته ایران و آینده‌اش شدند.
پس شما میگید اگه این مقاومت فرهنگی در سطح خانواده‌ها وجود نداشت، شاید زبان و هویت ایرانی با این قدرتی که امروز داره از اون دوره سخت عبور نمی‌کرد.
منبع دقیقاً همین رو میگه. همین مادران فرهنگ مدار بودن که نسلی مثل یعقوب لیث صفاری رو تربیت کردند.
کسی که بعدها قیام کرد و زبان فارسی رو دوباره رسمی کرد.
بله. البته نمونه های مقاومت فعال هم داشتیم. مثلا بانو همسر بابک خرمدین که دوشادوش همسرش علیه خلافت عباسی جنگید. یا رابعه بلخی یکی از اولین شاعران زن فارسیگو.
که در اون دوره نفس شعر گفتن برای یک زن خودش یک حرکت مقاومتی بوده.
یک حرکت فرهنگی و مقاومتی بزرگ بود.
این دوره مقاومت خاموش واقعا تکان دهنده است. اما تاریخ ایران بحران‌های دیگه‌ای هم داشته. با هجوم مغول‌ها در قرن 13 یه فصل خونین دیگه شروع میشه.
متاسفانه بله.
جالبه که یکی از مقاله‌های اشاره می‌کنه که واحد پول امروزی ما تومان یادگار همون دورانه. در اون شرایط ویرانی مطلق باز هم زنان نقشی داشتن؟
بله، و باز هم در دو سطح. در سطح مقاومت مردمی، مثلا در قیام سربداران خراسان، زنی به نام فاطمه خاتون نقش فرماندهی و سازماندهی داشته.
و در سطح حکومتی؟
این شاید عجیب به نظر برسه، اما در همون دوره پرآشوب، زنی به اسم قتلخ ترکان خاتون در کرمان به قدرت میرسه و برای سالها اون منطقه رو با سلابت اداره میکنه.
این تقریبا یه پارادوکسه. یعنی در حالی که کل کشور درگیر کشتار و ویرانی مغول هاست، یک زن در گوشه از ایران یک حکومت باثبات و امن ایجاد کرده؟ چطور؟
این نشون دهنده توانایی فوق‌العاده اون در مدیریت. قتلخ ترکان خاتون فقط یک حاکم سیاسی نبود، یک مدیر بحران بود. اون تونست کرمان رو به یک جزیره ثبات و مرکز فرهنگی تبدیل کنه.
یعنی دانشمندان و هنرمندان به اونجا پناه می بردند.
دقیقاً اون موقوفات زیادی رو برای ساخت مدرسه و بیمارستان پایه‌گذاری کرد. این نشون میده که حتی در تاریک‌ترین دوران‌ها قدرت سازندگی میتونه راه خودش رو پیدا کنه.
و این ما رو میرسونه به آخرین بحران بزرگی که منابع بهش اشاره کردن، محاصره اصفهان توسط محمود افغان در سال 1722.
یک فروپاشی کامل.
قحطی، گرسنگی، بیماری و شاه صفوی که عملاً هیچ کاری از دستش بر نمیاد. توی این هرج و مرج مطلق، نقش زنان چی بود؟
اینجا دیگه بحث حکومت و فرماندهی نیست. اینجا بحث بقاست. اونها به ستون اصلی خانواده ها تبدیل شدن.
یعنی چطور؟
گزارش های مورخین اروپایی مثل ژان شاردن که در اصفهان بودن نشون میده که وقتی دولت مرکزی از هم پاشید، این زنان بودن که مدیریت اندک ذخایر غذایی باقی مونده در خونه ها رو به عهده گرفتن.
پس مدیریت بحران در سطح خانواده.
بله، اونها بودن که از خونه ها در برابر غارتگرها دفاع می کردن و حتی در شورش های محلی برای پیدا کردن غذا شرکت داشتن. این یک مقاومت در سطح بیولوژیک و برای زنده موندن بود که جلوی فروپاشی کامل جامعه رو گرفت.
و منبع به یک نکته جالب اشاره میکنه. میگه بعد از این دوره فروپاشی مطلق، کسی که ایران رو دوباره متحد کرد، یعنی نادرشاه افشار، فرزند یک مادر بسیار با اراده و قدرتمند بود.
بله، انگار دوباره اون چرخه تکرار میشه.
نسلی که از بل بحران و توسط زنان مقاوم بیرون میاد، توانایی بازسازی کشور رو پیدا میکنه.
این یک پیوند نمادین اما بسیار مهمه. این نشون میده که نیروی محرکه بازسازی اغلب از دل همون جامعه بیرون میاد که توسط این زنان حفظ شده.
خب، ما در این بررسی عمیق یک سفر طولانی رو طی کردیم، از ملکه های قدرتمند ایلامی تا فرماندهان نظامی هخامنشی تا ملکه های پادشاه ساسانی و رسیدیم به زنایی که در سکوت فرهنگ رو حفظ کردند و در نهایت اونهایی که در دل قحطی اصفهان خانواده هاشون رو زنده نگه داشتن.
یک خط ممتد از قدرت و مقاومت.
نخ تسبیحی که همه این داستان‌ها رو به هم وصل می‌کنه یک چیزه. در تمام بزنگاه‌های تاریخ ایران، هر وقت کشور با خطر نابودی روبرو شده، زنان نقشی حیاتی در بقا، مقاومت و تداوم هویت ملی داشتن. حتی اگه اسمشون به ندرت توی کتاب‌های تاریخ رسمی اومده باشه.
و این فقط یک مرور تاریخی برای افتخار به گذشته نیست. این یک الگوئه که به ما نشون میده چه نیروهای پنهانی میتونن هویت و استقامت یک ملت رو شکل بدن.
دقیقاً.
و این یک پرسش نهایی رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنی. تمام منابعی که بررسی کردیم نشون میدن که زنان در دوران فروپاشی و بحران نقش حافظان و ناجیان رو ایفا کردند. این واقعیت چه چیزی درباره نقش بالقوه اونها در جلوگیری از بحرانها و ساختن یک جامعه باثبات و شکوفا در زمانی که فرصت و جایگاه برابر برای حضور کامل بهشون داده بشه به ما میگه؟